وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر سخنرانی دکتر ناصر فکوهی و ابراهیم رزاقی در نشستی پیرامون نقد و بررسی نئولیبرالیسم و لیبرالیسم از منظر فرهنگی و اقتصادی به تاریخ 29 آبان ماه 1397.
به عنوان حالا سوال اولی که دوستان مطرح کردن، بحث این که آیا لیبرالیسم بر اومده از یه فرهنگ خاصه یا یک توانایی جهانی شدن و حمایت بین فرهنگی تو اون نهفته هستش؟ ممنون میشم شروع بفرمایید.
بنام خدا. قبل از هر چیز من تشکر میکنم از آقای دکتر رزاقی، خیلی لطف کردن در حال اینجا شانس کرده ما از ما در خدمت هستم و ببخشید که من اول صحبت میکنم به دلیل اینکه ساعت این برنامه ما برای من سخت بود. ساعت 4:30 دیگه از اکثر باید برم و حالا من سوالی که مطرح شده، چون قرار به این نبود که به صورت سوال و جوابی باشه و قرار بود که صحبت بکنیم، من در طول صحبت هم حالا میکنم به سوال شما هم خواهم پرسید، چون فکر میکنم که میخوام پرسش پاسخی هم انجام بشه. من سعی میکنم که در حدود 25 دقیقه نیم ساعت صحبت کنم و فرصت باشه برای شما که 10 دقیقه یک ربع سوالاتتون رو مطرح بکنید و این صحبت هم روی مثل بقیه سخنرانی من و درست هم روی کانال تلگرام گذشته خواهد شد. قبل از هر چیز در مورد مفهوم نولیبرالیسم که حالا شاید چندین سالی که افراد مختلف از دانشگاهیان تا روشنفکران تا اقتصاددانان در مورد اون دارن صحبت میکنن و اتفاقا نکته که جالب است این است که همه غیر از خود نولیبرال ها راجع به نولیبرالیسم صحبت میکنن. واژه نولیبرالیسم واژه‌ای هستش که خود نولیبرال ها به کارش نمیبرن. بعیده که شما کسی رو که طبقه بندی میشه از بیرون به عنوان نولیبرال ببینید که خودش هم از واژه نولیبرال استفاده میکنه. و از همینجا میخوام به نکته برسم که یکی دو تا سفسطه که در ایران انجام میشه و دائما در صحبتهایی که در انعکاس به بحثهای ما مطرح میشه من به اونها اشاره کنم. سفسطه اول این که به صورت سیستماتیک دو مفهوم لیبرالیسم و نولیبرالیسم رو یکی گرفته میشه و سعی میشه که در واقع نقدی که میشه بر نولیبرالیسم منتقل بشه به نقدی که میشه بر لیبرالیسم، که البته من این تذکر بدم که هر دو واژه رو لیبرالیسم و نولیبرالیسم واژه هایی هستن که در زبان های اروپایی اروپای غربی وجود داره. من در اون مفهوم اروپای غربیش میگم، یعنی انگلیسی انگلستان و فرانسه، چون در آمریکا اصلا فرق میکنه. در آمریکا مفهوم لیبرال بیشتر نزدیک هستش به اون چیزی که توی اروپا بهش میگن چپ. حالا در آمریکا در این اواخر مقدار از واژه چپ استفاده میشه، ولی معمولا واژه لیبرال در مقابل کنسرواتیف ها هستش یا محافظه‌کارانه هستش. اینجا ولی مفهومی که ما به کار میبریم، من به کار میبرم، به هر حال به اروپای غربی برمیگرد. این سفسطه کاملا سفسطه هستش که تعمدی انجام میشه، چون بارها و بارها و بارها این رو ما تذکر دادیم که وقتی ما داریم از نو لیبرالیسم، من شخصا وقتی دارم از نو لیبرالیسم صحبت میکنم، اشارم به یک نظام اقتصاد بازار آزاد هست که محوریتش بر پول قرار داره، یعنی اقتصاد پولی. حالا این اسامی مختلف دیگه هم داره، مثلا میگن اقتصاد مالی، میگن اقتصاد در حال بازارهای بورس یا اما اقسام دیگه، ولی به هر حال این اقتصادی است که محوریتش بر پوله و ما تقریبا شروع گسترشش رو هم میدونیم که بعد از جنگ جهانی دوم هستش. در حال که در مقابل این اقتصاد، اقتصاد دیگه ای ما داریم که اون هم سرمایه داریه، اون هم اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد هست، ولی محوریتش بر اساس انسان یا جامعه است. بنابراین به اون ما معمولاً اشاره میکنیم تحت عنوان اقتصاد بازار اجتماع محور یا مردم محور یا انسان محور، و به نو لیبرالیسم اشاره میکنیم تحت عنوان اقتصاد بازار پول محور. اینها امروز کاملاً مشخصه در سیستم جهانی، لااقل در سیستم های توسعه یافته کاملا مشخصه. مثلا الان که کشورهای اسکاندیناوی، دانمارک، نروژ، سایر کشورها، اینها سوئد، اینها داره اقتصاد لیبرالی هستن به نوعی. حالا بعضی ها از واژه سوسیال دموکراتیک استفاده میکنن، در خود آمریکا اخیراً از واژه یا سوسیال دموکراتیک استفاده شد یا سوشیالیست دموکراتیک، یعنی حتی واژه سوسیالیست هم به کار برده شد در همین انتخابات اخیر. گروهی از کاندیداها خودشون رو معرفی کردن به عنوان دموکرات‌های سوسیالیست، برای اولین بار، حالا برای اولین بار به این شکل خیلی خیلی روشن خودشون رو تفکیک کردن هم از سایر دموکرات ها، نمایندگانی که برای کنگره و سنا خودشونو کاندید کرده بودن، هم تفکیک کردن مشخصا از جمهوری خواه. پس بنابراین مشخص اقتصاد بازار و اجتماع محور اقتصادیه که هدف خودش رو لااقل اعلام میکنه که دفاع از مردم هست، دفاع از جامعه هست، منتها با حفظ بازار آزاد. معمولا این بازار آزاد البته با تنظیمات همراه، یعنی بازار نیستش که ما بتونیم بگیم اون چیزی که اصطلاحی که در اقتصاد به کار برده میشه، یعنی لسفر یا نبود ضوابط کنترلی درش وجود داشته باشه. ضوابطی هست، از مشخصاتش هم این است که معمولا نرخ مالیات بالا هستش و در سوئد، در تمام کشور اسکاندیناوی، در کشورهای دیگه اروپای غربی هم کم و بیش در سالهای قبلی تا شاید بتونم میگم سالهای 1980-90 همین نوع از اقتصاد بیشتر وجود داشت. با تاچریسم یه مقداری در بریتانیا رفت به طرف سیستم نولیبرالی و همطور حفظ شد، و در فرانسه، در آلمان تا حد زیادی هنوز به همین شکل هست و خصوصیاتش هم بعدن خواهیم گفت که چی هستش. ولی در یک کلمه میشه گفت که در اقتصادهای لیبرالی مسئله رفاه اجتماعی یک مسئله مرکزیت داره، مرکزیت هست. در نولیبرالیسم و اقتصادهای پول محور یا اقتصادهای مالی متأخر ما بیشتر با رقابت در سطح اجتماع روبرو هستیم که ما از لحاظ حالا جامعه شناسی بهش میگیم یک تیپی از داروینیسم اجتماعی، یعنی هر کسی که میتونه به هر شکلی که میتونه باید دست به رقابت بزنه و خودش رو وضعیت خودش رو بهتر کنه. از لحاظ زمانی ما میتونیم بگیم که اقتصاد متأخر مالی گسترشش بعد از لااقل در دو مرحله در آمریکا و در جهان اتفاق افتاده که بعد از جنگ جهانی دوم کنفرانسی که تشکیل شد، کنفرانس برتن وودز که تشکیل شد، در اونجا دو جنایی که بودن از یک طرف کینز و از طرف دیگه جناهای طرفدار اقتصاد پولی که آمریکا بود عمدتاً، اونها تونستن برنده بشن و ما رفتیم به طرف سیستم اقتصاد مالی متأخر، ولی این تدریجاً انجام شد. یعنی که میتونیم بگیم که موج دوم تقریبا از دهه 1970 اواخر دهه 1970 شروع شد و ادامه پیدا کرد تا امروز که میگم، یعنی همین الان در انتخابات میان ترمی که در آمریکا برگزار شد، دعوای اصلی، یکی از دعوای اصلی بر سر همین مسئله بود که فرض کنید بهداشت عمومی رو چه کسی باید پرداخت کنه و دموکرات‌ها روی این قضیه بود که تا حد زیادی در این انتخابات برنده شدن که یک نوع مطالبه لیبرالی هست یا یک نوع مطالبه اقتصاد اجتماعی هست. خب مغلطه دوم یا سفسطه دومی که دائما در ایران مطرح میشه و خب کسانی که با سیستم های جهانی چندان ارتباط ندارن یا مسائل رو دنبال نمی کنن، بعض وقتا خیلی ساده وارد این استدلال ها میشن، حالا خداگانه یا ناخداگانه اونها رو تقویت میکنن. اینکه فساد، تصدیگری دولتی، غیرکارا بودن احروم های دولتی، اقتدارگرایی یا استبداد در سیستم های اقتصادی یا سایر سیستم ها، اینها با اقتصاد بازار نولیبرالی در تضاده. یعنی ما نمیتونیم یک اقتصاد فرض بکنیم بازار داشته باشیم بعد فرض بکنید سیستم های فساد داشته باشیم، سیستم های رانتی داشته باشیم و غیره. در خیلی از موارد وقتی مثلا ما میگیم اقتصاد ایران سالهاست الان لااقل از دهه 1370 رفته به طرف نولیبرالیست، بحثی که در مقابل این مطرح میشه اینه که نه، اقتصاد ایران رانتی هستش، دولت هستش که در اون خیلی نفوذ داره، فساد درش خیلی زیاد هستش و اصطلاحات دیگه هم که به کار برده میشه، مالکانه هستش، پاترمونیال هست و غیره. بعد که در اینجا وجود داره، من روی تجربه جهانی میگم، در تجربه جهانی هیچ کدوم اینها در تضاد با نولیبرالیسم نیست. همین امروز اگر اقتصاد آمریکا رو در نظر بگیریم دیگه از این واضح تر نیست که الان آقای ترامپ که در رأس آمریکا قرار گرفته، حداقل شاید 10 15 20 تا پرونده فساد مالی علیش در جریانه، فقط چون رئیس جمهور نمیتونن متهمش بکنن و ولی به محض اینکه بره کنار از ریاست جمهوری مثل یه آدم عادی میتونه متهم شه، میتونه حتی دستگیر شه و غیره. حالا چون رئیس جمهور قاطعا بخشوده خواهد شد، ولی همچین چیزی نیست که فساد نتونه با نولیبرالیسم سازش داشته باشه. اصولا یکی از انتقاداتی که شده به نولیبرالیسم اینه که نولیبرالیسم شرایطی رو فراهم میکنه که دولت ملی یا دولت ملت عملا پیوند میخوره با اقتصادهای فاسد، از جمله با سیستم‌های مافیاهای بین‌المللی، با شرکت‌های فراملیتی، و در خیلی از موارد خودشون می‌فروشه به اونها. یعنی که منافع ملی میره زیر دست گروه‌هایی که در سطح ملی عمل نمی‌کنن، بلکه یا در قالب شرکت‌های فراملی عمل می‌کنن یا در قالب مافیاهای بین‌المللی. خب پس این دو نکته رو در نظر داشته باشیم که با علم به تمام اینها هستش که ما از نو لیبرالیسم و گسترشش در ایران صحبت میکنیم. حالا خصوصیاتی که ما داریم در ایران که شاید مثلا وقتی مقایسه‌اش رو میکنم با آمریکا به عنوان یکی از مهمترین مراکز توسعه یافته نو لیبرالیسم در مثلا 30 سال گذشته، دو تا خصوصیت خیلی جالب وجود داره. یکی این که اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان ایران نو لیبرال هست، یعنی شما بخواید غیر نو لیبرال پیدا کنید واقعا باید با ذره‌بین بگردید، و این رو هم خیلی راحت میتونید از جلساتی که برگزار میشه ببینید که یه سری اسم داره تکرار میشه دیگه، یعنی چون اینقدر تعداد کمه که همونا فقط باید بیان صحبت کنن. خب اینو باید روش فکر کرد چرا چنین چیزیه. در شرایطی که وقتی میریم ما در یک کشوری مثل آمریکا، لااقل دو تا از به اصطلاح بزرگترین اقتصاددانان آمریکا که استیگلیتس هست و پول کروگمن هست، هر دوشون مخالفن با اقتصاد نولیبرالی، برنده جایزه نوبل هستن، توی بانک جهانی بودن و کاملا رفرنس دانشگاهی هستن، رفرنس بازار هستن و غیره، و تعداد اقتصاددانان مخالف این سیستم نولیبرالی فوق العاده زیادن. از نظر تاریخی هم همینطور بوده، کینز خودش سوسیالیست نبوده، خودش نه تنها طرفدار سرمایه داری بود، بلکه کینز خودش یکی از کسانی بود که اصلا در بازارهای مالی سهم داشت و شرکت داشت و غیره، و بنابراین اصلا اینجور نبود که ما از کینز بخواییم یک کسی رو بسازیم که یک اقتصاددان مثلا سوسیالیستی بود. خب خصوصیت دیگه اینه که در ایران باز روشنفکران، دانشگاهیان علوم اجتماعی رو دارم میگم، حالا روشنفکران، دانشگاهیان و جالب دانشجویان، اکثریت باز بزرگشون باز نولیبرال هست یا لیبرال هست. در حالی که چنین چیزی دیگه اصلا در مثلا کشوری مثل آمریکا واقعا باید با ذره‌بین بگردید که توی محیطای دانشگاهی و آکادمیک آمریکا شما توی علوم اجتماعی و انسانی بتونید استادی پیدا کنید که طرفدار لیبرالیسم و لیبرالیسم در مفهوم اروپایی، نو لیبرالیسم و مخالف در واقع سیستم های تنظیم بازار باشه. خب اینو باید روش فکر کرد چرا چنین چیزی هست. دلایل زیادی هست که من اینجا فرصت ندارم واردش بشم، ولی باید به این دلایل فکر کرد چرا چنین اتفاق افتاده. یکی از دلایلش، البته اینو باید بگم، اینو نمیشه نگفت، این بوده که به شکل سیستماتیک در طول شاید بگم 50 سال گذشته تمام کسانی که خواستند از یک نوع عدالت اجتماعی دفاع کنند، حالا چه در قالب چپ سوسیالیستی، ولی نه لزوما چپ سوسیالیستی، بلکه در قالب عدالت خواهی معتدلانه و سرمایه‌داری، اینها به طور سیستماتیک کنار رفتن، کنار گذاشته شدن به نفع کسانی که از سرمایه‌داری بازار، بازاری، سرمایه‌داری نولیبرالی، سرمایه‌داری غیر اجتماعی، سرمایه‌داری پولی و غیره دفاع می‌کردن. اینها بهشون میدان داده شده. الان هم در ایران همینطور هست. چه دولت رو بگیرید، یعنی کسانی که در دولت مسئولیت‌های اقتصادی رو به عهده دارن، چه کسانی که مورد مشورت قرار می‌گیرن در کمیسیون‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و غیره، اغلب اونها هستند که مورد مشورت قرار میگیرن، و خب نتیجهش هم الان میبینیم که کشور به بن‌بست خورده به دلیل اینکه، و من نمیدونم واقعا چه جوری از این بن‌بست میخواد بره بیرون، ولی این نتیجه شاید 20 سال و بیشتر سیاست‌های نولیبرالیه که به شکل سیستماتیک تمام ابزارهایی که یک جامعه داره برای دفاع از خودش، برای اینکه سر پا بیسته رو، یک به یک تخریب کردی، که حالا در بحث فرهنگیش من میگم. خب ما اگر من باید از فرهنگ بیشتر صحبت میکردم، ولی واقعیت اینه که فرهنگ جدا از اقتصاد نیست. ما از سه تیپ دموکراسی صحبت میکنیم. دموکراسی چیزی نیست که از بالا ابلاغ بشه، دموکراسی چیزی نیست که با یک انقلاب به وجود بیاد. انقلاب شاید فقط موانعی رو که ممکنه در سر راه ساختن دموکراسی وجود داشته باشه تا حدی کاهش بده. ولی انقلاب دموکراسی درست نمی‌کنه. در هیچ جای دنیا هم درست نکرده. بنابراین دموکراسی باید در سیستم کنش اجتماعی به وجود بیاد. سه نوع دموکراسی که به هم پیوند می‌خورن دموکراسی سیاسی هستش، یعنی اینکه افراد یک جامعه تعیین سرنوشتشون رو خودشون انجام بدن، که دموکراسی اقتصادی است، یعنی قابلیت نسبی دسترسی به منابع و شانس‌ها برای امتیازات مادی وجود داشته باشه. و یکی هم دموکراسی فرهنگی هستش، یعنی عدالت، برابری و برابری نسبی به منابع فرهنگی، هنری و غیره برای همه وجود داشته باشه. این سه نوع از دموکراسی کاملا به هم پیوند خورد. اگر یکی از اینها رو ما نتونیم به تحقق برسونیم، لزوما در دوتای دیگه شکست می‌خوریم. هیچ نمونه ما نداریم، هیچ نمونه. اینی که میگم هیچ یعنی هیچ، نه در تاریخ نه در هنر. هیچ نمونه ندارید که مثلا ما تونسته باشیم دموکراسی فرهنگی رو به تحقق برسونیم ولی بدون اینکه دموکراسی اقتصادی داشته باشیم، یا دموکراسی سیاسی داشته رو به تحقق برسونیم بدون اینکه دموکراسی فرهنگی یا دموکراسی اجتماعی داشته باشیم. پس بنابراین این سه با هم باید پیش بره. حالا در هر کدوم از اینها هم مشخصات کاملا روشنه. بنابراین ما هی دور خودمون میگردیم چیکار باید کرد، چیکار باید کرد. مسائل خیلی روشنه. این چیزایی نیستش که الان کشف شده باشه. مثلا ما بخواهیم بریم دومتر چرخ دوچرخه درست کنیم که. اینا چیزایی هستش که یا ما میپذیریم یا نمیپذیریم. آیا میتونیم نپذیریم؟ پاسخ ما سوالات روشنه. نه، نمیتونیم نپذیریم. چون این نپذیریم حکم خودکشی خودمون رو صادر کردیم. جامعه ما الان داره حکم خودکشی خودش رو صادر میکنه برای اینکه نمیپذیره. مثل بیماری که به هر حال یک بیماری گرفته که باید درمانش بکنه، پزشک بهش میگه این درمانو بکن، حاضر نیست درمان کنه. خب نتیجه روشنه، میمیره دیگه. خیلی من نتیجه روشنه. هر چقدر هم که دوست دیگران الان مثلا ما میگیم که خب در ایران احتمال شورش‌های بزرگ کمه، احتمال هرج و مرج بزرگ کمه به دلایل ژئوپلیتیک. خود من اینو بارها گفتم، ولی دلایل ژئوپلیتیک شبیه کسانی هستن که یک بیمار رو دور کردن، دوستش دارن، پدرش، مادرش، اقوامش، اینا دوست ندارن طرف بمیره، اینا میشه دلایل ژئوپلیتیک. ولی از یه حدی به اونور این بیمار وقتی که بیماری پیشرفت کنه دیگه اینکه پدرم منو دوست داره، مادرم دوست داره، نجاتش نمیده. خب دموکراسی سیاسی کاملا روشنه. فضای باز سیاسی، نهادینه کردن اعتراض، نهادینه کردن اعتراض. اعتراض باید نه تنها به عنوان حق وجود داشته باشه، بلکه باید مکانیزم‌های نهادینه به تحقق رسیدنش در جامعه مشخص باشه و قابل اجرا باشه. از طرف دیگه از جمله از طریق احزاب و از طریق سندیکاها و انجمنهای مدنی که اینها باید به شکل گستردهی زیاد بشن و مجوزی برای تشکیلشون جز اعلامشون وجود نداشته باشه. آزادی مطبوعات، آزادی رسانه ها، از میان رفتن همه اشکال سانسور، ممیزی و فیلترینگ. هیچ نوع سانسوری، ممیزی و فیلترینگی نمیتونه در یک دموکراسی سیاسی وجود داشته باشه. غیر از این که امروز اصول حالا این حرفا به خصوص در مورد آزادی های رسانه‌ای 20 سال پیش معنی داشت. امروز که اصلا معنی نداره. یعنی شوخی اصلا. که شما بیاین مثلا بگین من سانسور میکنم، مثلا فیلترینگ میکنم، همه هم میدونن که همین الان فیلترینگ هست در ایران دیگه. خب مثلا ببینید چقدر موثره. تنها اثرش این شده که روی تمام دستگاه وی پی ان هست، یعنی تمام دستگاه ما مجهز هستن به سیستم های بدافزاری که راه های ورود تمام سیستم های جاسوسی هستش به تمام سیستم اونایی که حالا در کامپیوتر هم میدونن دیگه. سیستم های وی پی ان کار اصلیشون این هستش. همه وی پی ان ها دائم روشن. دموکراسی اقتصادی معناش کاملا باز روشنه. ما نمیتونیم در یک کشوری باشیم، اون هم یک کشور ثروتمند، اون هم یک کشوری که این همه منابع داره، اون هم یک کشوری که اکثریت جمعیتش جوانن و جوان بودن یعنی اینکه توان کاری فوق العاده بالایی داره، یعنی که وقتی ما میگیم 80% جمعیت جوانن یعنی که عکسش نیست، عکسش اگه بود مثلا 20% ما جوان داشتیم 80% پیر داشتیم مشکل پیدا میکردیم، چون پیرا که نمیتونن کار کنن ولی جوان ها میتونن کار کنن و هم زندگی خودشون رو تامین کنن و کسانی که نیازمند کار دیگران هستن کمترن. خب در چنین شرایطی در چنین کشوری با این جمعیت کم به نسبت مساحت که واقعا کمه چیزی نیست، هیچ کس در ایران نباید چیزی داشته باشه به نام مشکل مسکن، نباید چیزی داشته باشه به عنوان مشکل بهداشت و سلامت، نباید مشکلی داشته باشه در کالاهای استراتژیک. کالاهای استراتژیک یعنی غذا، آب، انرژی. هیچ کس نباید در این موارد مشکلی داشته. مشکل به صورت نسبی من دارم میگم، مسلمه که ممکنه یک کسی بخواد مثلا هزینه های خیلی سنگینی بده بره رستوران های خیلی گران قیمت، ولی منطقی نیست که ما در یکی از ثروتمندترین کشور دنیا افراد به این فکر کنن که اگر بیمار بشن و کارشون به بیمارستان برسه این براشون یک مصیبت در زندگی باشه، چون چیزی قابل تصور، نه قابل تصور نه قابل ادامه است. اینو باید ما تو ذهنمون داشته باشیم. و بالاخره مسئله دموکراسی فرهنگی در این کشور باید تحصیلات و آموزش، مسئله فراغت، مسئله فضاهای شهری و مسئله حمل و نقل، قابلیت جابجایی باید برای همه به صورت یک امر نسبی و میانگین فراهم باشه. سیاست‌هایی که در طول دست کم 30 سال گذشته از بعد از جنگ در ایران پیگیری شده، دنبال شده، به حکومت ها اصلا کاری ندارم، دولت هایی که پی در پی اومدن، سیاست هاشون همه در جهت تخریب تمام موارد بالا بود، یعنی در جهت این بوده که دموکراسی سیاسی رو یه جوری هم جوری به هر حال مدیریتش کنن، یه ذره بالاخره جلو و عقب، بالا پایین و غیره. در اون دو تا مورد دیگه که کاملا مخرب بوده، یعنی این که به شدت تخریب کردن امکانات رو، عدالت رو از بین بردن و جاش رو دادن به کالایی کردن. تمام چیزها الان کالایی شده، چیزی من الان نمیشستم در ایران که کالایی نشده باشه.
هوا
هم کالاییه، چون شما اگر هوای خوب بخواین الان باید بهای بالایی بدین، مثل اینکه مثلا در هر جای شهر قیمت زمین یکی نیست و یکی از پارامترها اتفاقا هواست. و حتی هوا، حتی ما در جلسه که هم هفته داشتیم در مورد مرگ، من گفتم حتی ما نمیتونیم زندگی کنیم، نمیتونیم بمیریم، چون هر دوش پر از این هست، یعنی نه کسی پول زندگی کردن داره نه کسی پول مردن داره، و به نسبت مردن هم داره هر روز گرونتر میشه، به تدریج مردن داره از زندگی کردن گرونتر میشه، و تنها تفاوتش این هستش که مردن رو پولش کسی دیگه میده، دقت میکنید، بنابراین این کسی خودش رو بکشه بعد یه خرجی رو دست خانوادهش میذاره، یعنی که نکشه بهتره چون خرجش کمتره و در طول زمان تقسیم بندی شد. بنابراین من برای این که فرصت سوالاتم باشه میرم به طرف نتیجه گیری، و اون اینه که آیا این وضعیت که ما در ایران داریم خاص ایرانه؟ نه، این وضعیت تقریبا در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در طول 50 سال گذشته تجربه شده و در همه جا تقریبا به شرایط قابل مقایسه با هم رسیده. منتها میگم قابل مقایسه، آمریکا هم الان به همین وضعیت رسیده، ولی ممکنه به نظر ما خیلی متفاوت بیاد، بگیم آمریکا الان مثلا چون وضع اقتصادیش فلانه بهمانه، بله، به دلیل اینکه پول جهان دلاره و آمریکا به تمام دنیا مغروزه، و وقتی که یه نفری به تمام دنیا مغروزه همه دنیا حواسشون هست که نمیره، چون بمیره پولشون رفته رو هوا، درک میکنید؟ ولی این که میتونه آمریکا به همه دنیا مغروز باشه، برای خود آمریکا تبعات داشته. تبعاتش اینه که آمریکا و تمام دنیا رو تسخیر نظامی کنه که کرده، تا این ضمانت پولش باشه و این برای آمریکا مابعدا داره. خب از یک طرف الان آمریکا به یک بنبست رسیده، اروپا به یک بنبست رسیده، کشورهای توسعه یافته به یک بنبست رسیده. کجاست که اینها کاملا شما میتونید ببینید که اثر بیرونیش کاملا شبیه همه در پوپولیسم سیاسی. یعنی شما، یعنی ما میبینیم در آمریکا ترامپ میاد سر کار، در برزیل یه پوپولیسم میاد سر کار، در مجارستان یه پوپولیسم میاد سر کار، در لهستان یک پوپولیسم میاد سر کار، در ایتالیا پوپولیسم میاد سر کار، در استرالیا پوپولیسم میاد سر کار. پوپولیستای سیاسی چه کسانی هستن؟ کسانی که برای مسائل مشکل راه حلای ساده میدن. مثل اینکه شما بگین چرا یه عده پول دارن چه عده فقیرن، یه از پولدارا بگیریم بدیم به فقرا. مثلا
آقای روحانی رو نگفتید.
بله
نگفتید آقای روحانی در ایران میاد کنسرت.
آقای روحانی فکر میکنم پوپولیست باشه. من
آقای...
نه پوپولیست ببینید در مفهومی که مثلا آقای ترامپ هست، من فکر میکنم آقای اینکه در ایران سیاستمداران به طور کلی همشون پوپولیستن. بله خب پوپولیست بودن در معنی آقای روحانی هم یواش یواش اینجوری شد به هر حال، ولی من فکر می‌کنم که سیاستمداران در ایران لااقل از سالهای 70 به بعد پوپولیسم چیزی بوده که در مورد همه‌شون میشه گفت، از جمله در مورد آقای روحانی 100%. ولی این مختصرش رو بخوایم بگیم، به هر حال آقای روحانی جدید نیست. منظور من این است، یعنی شما آقای روحانی پدیده جدیدی نیست، قبلا احمدنژاد هم بود و غیره، و بنابراین ولی این مختصه که نولیبرالیسم حاصل نهاییش یک پوپولیسم سیاسی است، که این پوپولیسم سیاسی هم یک راه حل موقته. چرا موقته؟ بخاطر این که نه ترامپ میتونه مشکلات آمریکا رو حل کنه، نه پوپولیستای آمریکای لاتین میتونن مشکلاتش رو حل کنن، نه پوپولیستای اروپایی، نه در اینجا آقای روحانی یا قبلا آقای احمدی نژاد. با پوپولیست چیزی حل نمیشه. اگه پوپولیست گفتم ده ده حالا اسمش هم میشه گذاشت فریبکاری، اسمش هم میشه گذاشت فریبکاری در این مفهوم که ما مسائل مشکل رو بخوایم برای راه حل‌های ساده غیر عملی بدیم. و اتفاقی که در ایران افتاده و من چندین بار گفتم بهش پول درمانی. الان بنبستی که ما درش گیر کردیم این است که نمیتونیم پول درمانی کار انجام بدیم، به دلیل اینکه اون پولی که وجود داشته که ما تزریق میکردیم مثل مورفین، مثل موادی که بیماری رو خاموش کنن، علائمش رو کم بکنن، اون پول کم شده و نیست که حالا
چاپ میکنن
و خب چاپ میکنن از اون برم چیز میاد پایین. از لحاظ اقتصادی حالا آقای دکتر توضیحات و بحث خیلی بهتری خواهند کرد. ما الان در حال گذار به نظر من هستیم از اون سیستمی که یه مقداری در حال به قول معروف هماهنگ شدن با اقتصاد جهانی بود به طرف دو مرتبه یک اقتصاد تحریمی، که اقتصاد تحریمی اون طرف قضیهش یعنی که پولهای غیر رسمی وارد بازار میشه و پولهای غیر رسمی ورودش وارد بازار از جمله پولهای کثیفی که شستشو پیدا میکنن، تمام بازار غیر رسمی که بزرگ میشه و تبعاتش هم باز بزرگتر شدن فساد هست. مسئله اساسی که من اینجا از لحاظ فرهنگی و اجتماعی میتونم به اون بحثم رو کنم اینه که این وضعیت در ایران بدون شک و تردید قابل ادامه نیست. این وضعیت قابل ادامه نیست، در حالی که ما در سیستم‌های دیگه ای داریم، در کشورهای دیگه، برخی از کشورهای همسایه و برخی از کشورهای دنیا، که چنین وضعیت‌هایی میتونه سالیان سال ادامه پیدا کنه. در ایران چنین وضعیتی نمیتونه ادامه پیدا کنه، مگر گفتم فقط با همون سیستم پول درمانی که اونم آخرش مرگه. مثل اینه که شما بخواید بیماری سرطان رو با مورفین معالجه کنید، اونم نمیشه. ولی بدون پول که مسلما نخواهد شد. ما اتفاقا ابزارهای فرهنگی یکی از بهترین ابزارها هستن برای اینکه ما بتونیم بریم به طرف درمان موقعیتایی که درش هستیم، ولی متأسفانه از این ابزارها استفاده نمیشه به دلیل اینکه یک نوع حالا ریاکاری اینجا به نظر من حتی از حوزه اقتصادی هم قوی تره. فساد اقتصادی تا حد زیادی خودش رو در پشت مسائل فرهنگی و سیاسی و عقیدتی پنهان میکنه. اینا ربطی به اونها نداره. ما در سیستم‌های مختلف که امروز در جهان داریم میدونیم که آدم‌ها میتونن با سیستم‌های فرهنگی خیلی مختلف، با سبک‌های زندگی خیلی مختلف و غیره زندگی کنن. به دنبال همه دنبال پول نیستن، آدم‌ها از زندگی چیزهای مختلفی میخوان و اینها میتونن با همدیگه در سازش و همسازی زندگی بکنن. و بنابراین این قضیه هر اندازه زودتر فکر به حالش بشه بهتر است. من چندان اعتقادی به این ندارم که راه حل در اینجا این باشه که مثلا از بالا یک اتفاقی بیفته، مثلا فرد آ بره فرد ب بیاد یا دولت آ بره دولت ب بیاد. اما مسلما مسئله مدیریت یک مسئله اساسی هستش. یعنی اگر واقعا یک اراده سیاسی وجود داشته باشه و مردم هم سطح مدنیتشون بتونه بالاتر بره، مدیریت سیاسی هم ناچار هست که سیاستهای خودش رو تنظیم کنه. این اتفاق در ایران هم افتاده، منتها به صورت قصرچکانی، و این سیستم قصرچکانی دیگه امروز نمیتونه جواب بده چون فرایند اجتماعی با صورت خیلی بیشتری در حال جلو رفته. خیلی ممنون. اگر سوالی هستش آیت من چون چند دیگه
من میتونم سوال کنم آیت تو
شما که دیگه باید پاسخ بدیم
دوستان
اگر شما در اولویت
سوال هم به صورت شفایی پرسیده میشه
آقای دکتر اول من سوال
آقای دکتر نه اول گفتم من
دوستان سوالی هست که ندارم
نه خب من لدن بگیم آقای دکتر ما خادلانه هست آقای دکتر شما بخواییم بریم دیگه از من سوال نمی کنیم منو تو بنبست بذاریم
نه
مشکلی نه
نه
منام خدا من فکر میکنم از نظر اقتصادی در واقع هیچ راهی نیست اونجور که آقای دکتر گفتن و این که آقای دکتر گفتن الگو جهانیه ما رو هرم نداریم درست که من فکر میکنم که انقلاب ما در عمل چه دوره دفاع مقدس چه تدوین قانون اساسی که اجرام نشده تا حالا الاد اقتصادی شما دارم میگم الگو داره نیم اصلا توجه نکردم به این الگو مثلا اصل دو و اصل سه اصل دو داره میگه سرمایه داری میگه سود آدم آقل کسی که دنبال حد اکثر سود و لذت و ثروتشه یعنی یه حیوان میشه دیگه ببینیم چون اصلا معنویت نمیفهمه چیه مسئولین ما که اکشون اینجوری هم دارن عمل هم میکنن دیگه در اصل دوم قانون اساسی میگه که معاد برای تعالی انسان به سوی خداست یعنی وظیفه اقتصاد وظیفه یک جامعه این که شبیه جور جور که انسان متعالی بشه خب بون ذهنم اینه که اون از خودش نمیده روح خودش رو این باید اون نرمید بشه چون تفتر سه راه دیده استقلال اقتصادی اجتماعی سیاسی امنیتی دفاعی در ایران ستمگری نباید بشه ستمکشی در ایران و قسمت آخر که مورد نظر منه میگه دولت برای همه باید مسکن خوراک پوشاک بیمه درمان بیدار فرهم کنه شما نیست اما من مرتب میگه مستضعفین جهان نمیگه فقط مستضعفین ایران یه آقای عارف هم آدم ها آدم های متعدلی هستم من یه عارف هم میگم که باش ما فلان برمی گرده میگه آقای خرابانی هزار سال پیش تقریم کردن هزار سال هشتر سال پیش تو شاه رود خانه هایشه گفته هر کس از در این خانه ها در آمد نانش دهید دینش نپشته بعد میگه آن که به او جان داد همچون من خسی باید بهش نام بدم یعنی شما چه احساسی داره؟ احساس میکنه که یک احساس خدایی هر انسانی نسبت به انسان دیگه فرق هم نمی کنه دین آینش چه شده؟ اینه جمهوری اسلامی ایران مبنا قرار داره. همه مقام هستش هست که ساعت چهار هست این مرومن هم هست و به اینکه زیاد حرف ندارم خودشی رو قبل نمیشته یه شعر هم میخونم بعد میخوندم دیگه میگه که مثال یای دکترانی هم یه خوده توش نومیدیه میگه نومیدی بردر پوستن کفر است. نمیخوام اینو بگم در مورد شما خدای رزدن آگه میخواستم داره بعد میگه که زخم بر خلق زدن جلادیست تمام مسئولین ما تقریبا زخم بر خلق میزنن چه بنده که 66 میلیون ایرانی رسنی کاره 23 میلیون کار میکنن بقیه بیکارن حالی چند میلیونش هم نمیخوام کار کنن بقیه چی؟ 66 درصد تقریبا 60 سال میلیون 66 هست از کارگرای ما از وکی رنوش 80 درصد 1,400,000 تومان میگیرن حالا اونه که کار دارن کشکی دیدم دیگه میکنن کاری خونه بدن درمان کنن که بخش های دکتر گفتن این ظلم ها کی بالد کرده؟ امریکایی ها؟ هرگز اونا قدرتی نمیتونن بکنن اونا تهدید میکنن پارس میکنن از دور مسعودین ما اولا آقای رفتنگانی بمیدن شو کداش چهار تا این سموره مدامه دادم الان که نمایندگان مجلس عموما نوکر ستاد این هم تایید میکنن رسانه ها مردم ایران به دو دسته تقسیم شدن میگفت یه دسته تمام ثروت ایران دست شد آقای قالیباف دار در زد میگفت اون بقیه چی؟ در چه شرط گناهشون چی بوده؟ انقلاب کردن یک الگوی جهانی ایجاد کردن من ما من شما نگاه کنید اصل 49 اصل 44 قانون اساسی تعاونی این انسان ها دنیا رو میخوان تغییر بدن این الگو ترامپیان اینا رو میدونن این الگو اگه جهانی باشه الان تو منطقه داره رشد پیدا میکنه چه اتفاقی میفته سرمایه‌داری دیگه نیست که چرا باید تئوری سرمایه‌داری یا اون جهانگیری سرمایه‌داری هم تبلیغ هر کی دنبال سود بو بودش که میبخشی زیاد حرف زدم آقای دکتر
اذیت نمون نکردین
خب در مثلا گفتم دیگه
ببخشید البته من این رو از کنم خدمتون که در مورد نومیدی که خب دوستان عادت دارن شما چون دانشکده حالا با صحبت های من و کلن ما در جامعه شناسی اصلش بر انتقاده و منم خودم همشه از این دفاع کردم بحث نومیدی نیست ببینید آقای دکتر بحث این است که باید انتقاد کرد و انتقادم باید انتقاد جدی باشه نومیدی به نظر من وقتی که من اگر نومید بودم اینجا نمیومدم سخنرانی کنم نمیومدم بله راه حلم وجود داره من فکر می‌کنم راه حل ما صرفا رو تو نیم ساعت نمی‌تونیم بگیم ولی دائم داریم صحبت می‌کنیم مقاله می‌نویسیم و همیشه من راه حل دادم راه حل یکیش همین است که شما گفتید که به صورت مفصل ما در جای مختلف گفتیم یعنی ظرفیت خود قانونی ایران به انجام برسه ظرفیت که توی قانون اساسی هست فرض بکنید که قانون اساسی که ما داریم تحریف نشه دوچار انحراف نشه که شده تمام اینا گفته شد حالا اینجا در نیم ساعت که نمیشه همچین رو گفت و تمام اینا گفته شده خیلی از مسائلی که نولیبرالیسم در ایران همونجور که خودتون هم گفتین از سال 70 ایجاد کرد با ایجاد انحراف در قانون اساسی اتفاق افتاده یعنی مخالف قانون اساسی هستش حالا ممکنه گفته بشه و خودشون هم خود دوستان مسئول هم میگن که در اون موقع خیلی خیلی این قانون اساسی مثلا تحت تاثیر چپ بوده یا هرچی بوده و نمیشه قابل اجرا نیست ولی خب دیگه حالا نه به اون شوری شور و نه به این بینمکی یعنی به فرضم اگر در خیلی از جمع مثلا اصلا بخش خصوصی رو به دستمیت نپذیرفته حالا ما میخواییم یه دفعه بیایم تا یه حدی خب نه حالا مثال میگم باید ببینیم در گفتار من در گفتارا دارم میگم در پولیمیکا دارم میگم گروهی از اون طرف که میگن نه اصلا اون بخش خصوصی هم برست خب به فرضم که بگیم چنین باشه که نیست به قول شما درست میفرمایین بحث اساسی این طرف قضیه که شما برید در حد این که همه چیز رو خصوصی کنید و همه چیز رو در بدترین شکلش خصوصی کنید در جامعه‌ای که اصلا ظرفیت چنین کاری اصلا نداره همطور که گفتین افراد واقعا اصلا همچی درآمدی ندارن همچی طبقه متوسطی نیست که بتونه مصرف کننده باشه و کار رو به بنبست میرسونه در مورد راه حل ها من اتفاقا همیشه از این مسئله دفاع کردم که همیشه راه حل است. هیچ چیزی که گفتم هیچ وقت بدتر دیگه از موقعیت آلمان بعد از جنگ جهانی دوم که نمیشه، موقعیت ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم که نمیشه، اصلا زمین سوخته بود، یک شهر اصلا وجود نداشت. همیشه راه حل هست، ولی بس که وجود داره این هستش که راه حل باید شروع کنه به تحقق رسته. ما این رو عملا گفتم اراده سیاسی رو ما نمیبینیم فعلا که واقعا بخواد این کار رو انجام بده، و این خطرناک هستش و باید اتفاقا رفت به طرف راه حل. همیشه راه حل هم. بخشی از این راه حل به نظر من جهانیه، یعنی الان مسئله صرفا مسئله ایران نیست، نولیبرالیسم در کل جهان الان مسئله ایجاد کرده، در کل جهان بنبست ایجاد کرده، مسائل مختلف ایجاد کرده، و یه بخشش هم خودشو به ما منتقل میکنه، یه بخشش هم داخلی هستش، یه بخشش هم داخلی هست، و ما در خیلی از موارد، چون مالا من به بحث فرهنگ باز میخوام اشاره کنم و راه حلایی که شما گفتیم، ما الان از منابعمون استفاده نمی کنیم و از خیلی چیزها استفاده نمی کنیم به بهانه فرهنگ، در حالی که اینا بهانه فرهنگ در اینجا یک بهانه تصنعی و یک بهانه ریاکاران است. مسئله این نیستش که مثلا گسترش توریسم به فرهنگ ما ضربه بزنه، مسئله این نیستش که روابط بین المللی به فرهنگ ما ضربه بزنه. اینها به هر حال به معنی فرهنگ شناس من نمیتونم بگم. مسئله این است که اینها ضربه میزنه به منافع اقتصادی گروه هایی که دارن سود میبرن از این قضیه.
یک کشور دنیا سراغ داریم مبناش مبنای دینی باشه مثل قانون اساسی ما، ببینیم وجود بذاره، ببینیم چی داریم میگه. همه انسان ها براش مهمه، 8 میلیارد انسانه، آره نباید گوشنه باشن چون اون خلقشون کرده. شما ببینیم مبنا قانون اساسی ما.
بله حالا من وارد حالا مباحث قانون اساسی نشم، مباحث خودم دارم میگم. مبنای دینی به نظر من اون دیگه بستگی داره که ما تلقیمون از دین چی باشه. من تلقیم همیشه از دین اون دیگه دینی که هم به خصوصی هستش و به حوزه شخصی افراد رفت پیدا میکنه، ولی این که دین نفوذ داشته باشه روی حوزه سیاسی، این چیزی هست که طبعا در تمام کشورهای دنیا دیده میشه. اینکه نهادها نهادهای دینی و سیاسی یکی بشن، حرف شما درست هستش. اینکه در ایران چنین چیزی هست من بعید میدونم چنین چیزی باشه در ایران، منتها مسئله این است که در اینجا خب یک چی میگن التقاطی اتفاق میفته، یعنی یک نوع سوء استفاده هایی میشه اینجا.
ببینید هر مسئولی بیاد باید قانون اساسی بیاد، هر نماینده مرد قانون اساسی.
بله ولی همین قانون اساسی به ظرفیتش نرسته آقای دکتر. من بحثم اینه، همین قانون اساسی، ببینید همین قانون اساسی خود شما الان گفتید، این قانون اساسی الان میگه که همه باید از حق برخورداری از مسکن برخوردار باشن، درست؟ خب این داره اجرا میشه. همین قانون اساسی مسائل به اصطلاح خصوصی سازی رو در شکلی که افراد از چیزی مثل بهداشت، چیزی مثل آموزش و نتونن برخوردار بشن به رسمیت نمیپذیره. من بحثم این هستش که ما الان حتی از ظرفیت های همین قانون اساسی که ممکنه حالا به نکاتش هم اعتراض داشته باشیم یا نداشته باشیم استفاده نمیشه و این به انحراف کشیده شده، ما به طرف بدتر شدن داریم میریم. من فهم کنم این بحث دین در اینجا بحثی هستش که بیشتر یک بهانه هستش بیشتر از اینکه یک واقعیت باشه. مسئله اساسی هستش که در اینجا خیلی از کارهایی که داره انجام میشه که هدف اصلیش سوداوری اقتصادی در حقیقت یک نوع بی‌عدالتی هستش، داره تحت عنوان عناوین فرهنگی انجام میگیره، به خصوص سوء استفاده‌ای که میشه از فرض بکنید نفوذ فرهنگی، سوء استفاده‌ای که میشه از به اصطلاح خطر فرهنگی و غیره. اینا به نظر من ریشش در فرهنگ نیست، ریشش در سودجویی اقتصادی هستش. حالا ما به عنوان از حوزه فرهنگ، از حوزه علوم اجتماعی، تجربه‌ای که در جهان وجود داره نشون میده که هیچ کشوری از فرهنگ خودش بهتر از این دفاع نکرده، که بتونه تبادلات فرهنگی رو بیشتر کنه، بتونه خودش رو در مجموعه های بزرگتری جا بده، بتونه خودش رو از طریق مثبت در فرهنگ جهانی ارائه بده. ما هم هر چیزی که امروز داریم به عنوان ایران که بهش افتخار میکنیم، روش انگشت میگذاریم، چیزهایی نیست که علیه دیگران درست شده باشه، چیزهایی است که ما خودمون درست کردیم و دیگران هم در ازش استفاده
می‌کنن. برابر کدوم دفاع کنیم؟ اینه.
بله، ولی بهتر
ولی در مورد اقتصاد نکردیم، نمی‌کنیم.
اون کارا باید انجام بشه، ولی در مورد هجوم ببینیم بعضی ما اینه که با هجوم دو جور میشه مقابله کرد. حتی از لحاظ فرهنگی و این الان داره اتفاق میفته.
وقتی از دنبال هستون چایی مثل که اوورم
رو کسیم یخ کنه،
نه میارم چون
دیگه میارم اصلا خدمتون در مورد هجوم دو جور میشه مقابله کرد. ببینید یه وقتی فرض کنید قوم آ حمله کرده به یک کشور ب، کشور ب میتونه تمام تلاشش رو بگذاره به اینکه قوم آ رو، نه نظامی نمیگم، فرهنگ میگم، ببینید قوم آ اومده از لحاظ فرهنگی فشار آورده روی قوم ب یا کشور آ روی کشور ب. دو نوع دفاع میتونه بکنه. کشور ب میتونه شروع کنه به این که تحقیر کنه کشور آ رو، فرهنگ آ رو، بگیم اون فرهنگ بدی است، فلان است، بهمان است، غیره. این نوع از دفاع هرگز در تاریخ نتونسته بود جایی بود. یک دفاع بهتر و وجود داره که همیشه به نتیجه رسیده، اون هم این هستش که اون گروهی که مورد تعرضه بتونه خودش رو از لحاظ فرهنگی ببره بالاتر و خودش از طلا
بگیره. ایرانی ها
حالا
چه حجوم هایی
هنوز ناچار نشده به هر حال در این مدت، چون دونی الان تمام بحث که الان وجود داره در حوزه فرهنگی به شما میگم و سرمایه بزرگ، خود شما بهتر میدونید چقدر الان داره سرمایه گذاری میشه مثلا برای اینکه ما ثابت کنیم غرب چیز بدی است. درسته؟ به جای اینکه ما اون سرمایه گذاری ها رو بکنیم که غرب چیز بدی است، اون سرمایه گذاری متوجه این کنیم که خود فرهنگمون رو روش بدیم. با اون سرمایه گذاری یا فیلترینگ که میشه یا سانسور که میشه چیه؟ در واقع یه جوری جلوگیری فیزیکی از نفوذی هست که نمیشه عملا جلوش گرفت. به جای اون کار اگر آزادی فرهنگی داده بشه که یک فرهنگی روش بکنه، خود به خود جلوی اون گرفته میشه. اون نمونه‌های بسیار زیادی دارید. حالا این که در اقتصاد، در اقتصاد هم راهی به همین شکل وجود داره که شما بهتر میتونید بگید، ولی در فرهنگ که به هر حال ما میتونیم به تجربیات جهانی و خود ایران حساب کنیم، همیشه ما از طریق ایجابی بوده که تونستیم به چیزی برسیم، نه از طریق سن
موقع این کاری کردیم که نتونستیم در برابر هجوم مقاومت کنیم. اول هجوم نظامیه، قبل میگم
بله بله،
ولی وقتی که بتونیم در برابر هجوم نظامی بایستیم، خب حالا فرصت داریم لازه فرهنگی غیره غیره. ببینیم عکسش هم عرض شده، دوره دفاع رو ببینید، دفاع مقدم هر کسی میخواست مشارکت کنه در دفاع. ببینید آرام آرام چیکار کردن، دو سوت فول سوت مسئولین اینجوری عمل کردن، اینی که میبینیم الان.
الان من حالا یه مقدار بس خوبم هست اینجوری که یه مقدارم در واقع ما خواهش می‌کنم این مکالمتون خیلی سودمنده، ولی من فکر می‌کنم اتفاقا الان ما از لحاظ ژئوپلیتیک همون چیزی است که الان به ما کمک می‌کنه که ما اگر با ذکاوت کافی عمل بکنیم اونقدر در خطر نیستیم که مثلا فرض بکنید در ابتدای انقلاب بود و برای که کشور به هر حال انسجام پیدا کرده، وضعیت نیست که ما در ابتدای انقلاب داشتیم که فروپاشی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی انقلاب اتفاق افتاده بود. الان ما اون فرصت رو داریم و در این فرصت به نظر من باید کار فرهنگی انجام بشه، منتها باید تعریف کار فرهنگی مشخص بشه. این کار فرهنگی به نظر من یک کار ایجابیست و یک کار ایجابیست که تفاوت رو در حوزه فرهنگ به رسمیت بپذیره. ما الان تفاوت رو در حوزه فرهنگ به رسمیت نمیپذیریم. یک نمونه از فرهنگ رو ارائه دادیم با یک تفسیر خاص از اون نمونه حتی و هیچ نمونه دیگه از اون فرهنگ رو به رسمیت نمیشناسیم، فرهنگ‌های دیگر رو به رسمیت نمیشناسیم، سبک‌های زندگی دیگر رو به رسمیت نمیشناسیم. این با کل تاریخ بشریت در تنوع.
اگه یه جمله دیگه، من نمیدونم چرا اینقدر کنجکاوی میکنم، بله. یه ادبی میکنم ما. آقای اداره کننده رو ناراحت میکنن. آقای دکتر، من فکر میکنم الان خطر بیشتره برای ملت ایران. چرا؟ اقتصاد
خطر بیشتره. من بحث خطر هجوم نظامی رو گفتم. نه
من خطر اعدام میگم.
نه من با موافقم.
دفاع مقدس همه میدونستن چیکار کنن.
بله.
این کشته میشه، اون شهید میشه، اون نابود میشه، خونه خراب میشه. میدیدم الان اقتصاده سر میبره.
نه من با شما موافقم. من خطر درونی رو خیلی بیشتر میدونم. من خطر بیرونی رو گفتم. من خطر بیرونی شاید سال گذشته، مثلا در حدود یک سال گذشته، خود شما بهتر میدونید، در ابتدای اینکه ترامپ آمد به قدرت رسید، مثلثی ایجاد شد که اون مثلث، هم موقع من یک مقاله نوشتم در این مورد، مثلث ترامپ، نتانیاهو و همین بن سلمان بود و اون مثلث کاملا آماده داشت میرفت به طرف جنگ، یعنی سناریوش سناریوی جنگ بود. خوشبختانه اون مثلث الان هر ذلش یه جور شکسته، از بن سلمانش گرفته تا نتانیاهوش تا ترامپش. داخلی بله 100% من با شما موافقم که خطری که الان از لحاظ اون چیزی که ما بالا بهش میگیم ایمپلوژن و نه اکسپلوژن، ایمپلوژن الان به مراتب بالاتر از ابتدای انقلاب. چرا؟ به دلیل اینکه انسجام اون موقع زیاد بود. ممکنه در اون موقع، و اینم من بارها گفتم، در اون موقع افراد مجبور بودن برای هر کدوم از این مایحتاج اولیه‌شون ساعت‌ها در صف بایستن، انتظار بکشن، ولی این حس بی‌عدالتی وجود نداشت و بله فساد در این شکل وجود نداشت و همین از سیستم محافظت میکرد. اون چیزی که نارضایتی رو الان ایجاد میکنه بی‌عدالتی هستش و این از بین رفتن اعتماد هستش، این اشرافیگریست که به وجود اومده و این اشرافیگری که دیگه مرزهاش دیگه امروز به جایی رسیده که اصلا دیگه قابل، من اصلا نمیدونم چه جوری همینجوری هم داره ادامه پیدا میکنه. وقتی که کنشه، مثلا وقتی ما میرسیم در مصرف فرهنگی به جایی که فرض بکنید مصرفی مثل پرسه زدن در خیابان، مثل سینما رفتن، اینها میشه اشرافی، الان شده اشرافی. یعنی الان یه گروه مثلا با یک درآمد متوسط دیگه حتی سینما نمیتونه بره، برای که سینما ها منتقل شده به مگامال ها که خود اون مگامال ها شما توش بخواهیم بریم بیرون، هر کسی نمیتونه این کار بکنه. وقتی همچه اتفاقی میفته، خب مسلمان خطر درونی به ماکسیموم خودش میرسه.
مردم اطلاعاتشون ندادن، مخصوصا اطلاعات مردم فریبی دادن.
بله
مسئولین همشون از زمان آقای رفسنجانی تا حالا، اون موقع نه، اون موقع مسئولین اطلاعات میدادن،
اطلاعات میدادن بله،
ولی الان اطلاعات نمیدن. این 30 سال گذشت اطلاعات نمیدن. شبکه‌های داخلی خارجی شرایطی به وجود میارن که پولدارا آخرش برنده هستن که میبینیم دیگه. مردم فریبی
آخرش هیچ کس برنده نیست. ما بحثمون اینه که در آخرش همه بازنده، ممکنه در یک برهه کوتاه برنده و بازنده باشه، ولی این
نیروی
سیستم...
به قوه‌ای داریم که اگر خوب عمل بکنن میتونن این مشکل حل کنن، قانون اساسی اجرا کنن، مردم رو متشکل کنن،
بله کاملا
از تجربه دفاع مقدس استفاده کنن، کالا برگ بدن به فقرا، امکان بدن و راحت هم میشه، ندن کالای ارزان از خارج، دلار ارزان بدن، هر کدش میخواد بکنه. این مؤسسه دولتی تحت کنترل اون کارا رو وارد کنه، کوپنی بدن به آدما، بیمارستانه خصوصی رو که دولت خود اینا رو یک کاری کنن، مردم استفاده کنن، بتونن خودشون مالجه کنن، خونه سازی کنن. در از یک سال دیدیم 5 میلیون 6 میلیون خونه ساختن، ولی به این شکل نه. آقای اخوندی رو که دیدیم اینا خائنن. یکی از راه حل های اینایی دکتر، اون چیزی که در چین پیاده شد بعد پیاده بشه، هیچ راه حل دیگه نداره. شوروی متلاشی شد، ایران هم اگه اونجوری داره میره متلاشی میشه به وسیله این دوگانگی طبقاتی. چین 4000 نفر اعدام کرده تا 1,300,000 نفر رو مجازات زندان غیره، همه هم امکانات از دستشون گرفته، امکانات مالی خب مونده. من هم ساکر بمونه ما ممکن 5 سال دیگه، ولی وقتی که میگه ماهی از سر گنده گردن نیز دوم، این سری که اختیار دستشه گندیده است، این گندیدگی هم نمیذاره جراحیش کنن، باید جراحی کنن. یعنی قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مقننه باید نظارت کنه که نمیکنه، اینجوری شده به این گنبش رسه. حالا کی باید بیاد وسط؟ گشنه ها، بیکار ها. متشکرم ما نه برای تخریب داعشی ها برای تخریب میگم بیاین ما تخریب کنیم همیشه آتش بزنیم.
بله مردم باید نسبت به موقعیت خودشون دارای حساسیت باشن و با مشارکتشون وضعیت رو بهتر کنن. برای من خیلی تشکر میکنم.
شما ببخشید من شما ببخشید من نظم این تولیدش رو رعایت نکردم ببخشید.
خیلی
ممنون آقای دکتر فتویی که تقریبا یک روز بیشتر از زمانی که من قول داده بودن نشستن و پاسخگوی حالا سوالات
دکتر فتویی.
خیلی ممنون
با یه تشویق خواهش من برنامه کنید آقای دکتر فتویی رو.
خیلی ممنون.